هم از شما قدردانی کرده باشه 220-486 225-009 و سامانه پیامگیر 3900 هم در اختیار شما هست. هنوز فرصت هست اگر کسی نظری داره از طریق این دو شماره و سامانه پیامگیر میتونه اقدام بکنه. اما پیامک بعدی نوشتن: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمامی عوامل برنامه راه شب، دوست بله، ممنونم از موضوع خوب امشب شما، ما هم از شما ممنونیم که میتونم از طریق برنامه یه خورده کوچیک رو با قدردانی و تشکر از عزیزانم کمی جبران زحماتشون رو کرده باشم. امید به خدا و شکرانه نعمات بیشمار و بیپایان اول از خداوند و 14 معصوم علیه السلام قدردانم به خاطر دادن سلامتی و تندرستی به من و خانواده‌ام. بعد از پدر و مادرم، خواهرم و برادرم تشکر و قدردان هستم به خاطر زحمات و اذیت کردن‌های روزگار جوانی. و از علی رمضانی و دوست خوبم آقای فرهاد جهانبخشی و خاله و عموی گلم که یادشون کردم یک دنیا ممنون، سپاسگزار و تشکر میکنم و قدردان همگی دوستان و دستبوس همشون هستم و خدا به همه سلامتی و تندرستی عطا کنه و برنامه راه شب و آقای حیدری همیشه برقرار و پاینده باشین. ممنونم از لطف شما آقای حامد باشتی عزیز از شهرستان اسفراین که لطف کرده بودن این پیامک دور و دراز و بلند بالا رو نوشته بودن. آقای عزیزالله رستمی از شهر مسیری شهرستان رستم فارس نوشتن: همیشه آرزو میکنم خداوند به حقیر کمک کنه که بتونم به مردم نیازمند کمک کنم. خدا خودش میدونه من اول قدردان خدا هستم، بعدش از همسر فداکارم و مهربونم. خداوند عمر با عزت به همه ما بده، همسرم عمرمه، یه لحظه بدون اون خدا میدونه نمیتونم باشم. خدا به شما هم عمر با عزت بده. قربون شما آقای رستمی عزیز، انشالله که کانون خانوادتون همیشه گرم باشه. اما پیامک بعدی فاطمه خانم فروزانی از شیراز شهرک قصر قمشه نوشتن: با درود فراوان به شما ممنونم از لطفتون. آقای حیدری مهربان، ما در زندگی از خیلی قدردانی کردیم، مثل پدر و مادر، فرزندانمون، و برعکس خیلی هم از ما قدردانی کردن، مثل کمک کردن به نیازمندان و به دست آوردن دلی که شکسته. بله، این دل شکسته خیلی مسئله است. ممنونم از شما خانم فاطمه خانم فروزانی. یکی از چیزایی که من خودم خیلی دوست دارم، شاید شما هم دوست داشته باشین، اینه که یکی باشه حرفاش آدمو آروم بکنه، آدمو به فکر بندازه و آدم به خودش بگه من کجام، چی کارم، با خودم چند چندم. صحبتهای دوست ارجمندم جناب آقای اکبر آشوری از این دست حرف هاست. بشنوید.
بخشایشگر مهرگستر، سلام و وقتتون بخیر. خدمت انورتون عرض کنم که باز کنار بیزندیشه نشستم، شما رو هم دعوت میکنم که بشینیم با هم دیگه راجع به یک موضوعی که خیلی درش گرفتاریم صحبت کنیم. واقعیت اینه که اکثر افرادی که من دیدم یه سنی ازشون میگذره، سنی که میگم مثلا حتی در نوجوانی، تا برسند به سن کهولت و بالاتر به این فکر میکنن که راز این جهان چیه، از اون طرف برای چی اومدیم. این که میگم همه فکر میکنم واقعیت ها، خودتون در نظر بگیرید آیا چند بار شده در پستوی خیال خودتون یه گوشه آرومی رو پیدا کردید، در هیاهوی این جهان یه گوشه آرومی رو پیدا کردید و از خودتون پرسیدید که بالاخره چی؟ این همه درد سر و این همه بالا پایین و این همه حالا خوشی و ناخوشی میخواییم چیکار کنیم؟ مثلا وقتی آدم دچار یک مشکلی میشه، مثلا بیمار میشه، یا اینکه فوت کسی رو میبینه، یا اینکه حتی دچار مشکلات زندگی میشه، خیلی وقتا بیچاره میشه، چاره دیگه نداره، یه گوشه‌ای برای خودش پیدا میکنه و با خودش صحبت میکنه که چی؟ راز این جهان چیه؟ یعنی چی؟ اصلا ما اومدیم چیکار کنیم؟ کجای این جهان باید واستیم؟ کدوم نقطه‌شو باید نگاه کنیم؟ چیکار باید کنیم؟ خب حتی میرید راجع به شعر هم هست، اکثر ایرانی‌ها ورد زبونشونه، این رو میگن که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. این چرایی که خیلی چرایی بنیادیه در وجود ما اکثرا هستش. حالا کسایی که غیر ایرانی هستن، من باشون ارتباطی نداشتم، نمیدونم اینجوری فکر میکنن، ولی فکر میکنم انسان با این طبیعتی که داره و در برابر این جهان وقتی قرار میگیره، توی این موقعیت قرار میگیره، هر انسانی باشه به احتمال زیاد این سوال رو چندین بار در مواقع مختلف خودش پرسیده. برای اینکه این سوال رو جواب بدم، اگر بخوایم بریم سراغ فیلسوفا، بسیار کسل کننده خواهد شد این بحث و من اصلا دوست ندارم به این صورت بحث بشه. بنابراین من اومدم از سه زاویه به این موضوع با داستان پرداختم. بنابراین من سه تا داستان میگم. یه داستان از اخوان سالس، از شعر کتیبه اخوان سالس، اون رو با هم دیگه مروری میکنیم. دومی نظر سهراب سپهری رو میگم. سوم برمیگردیم به مولانا که تقریبا تفسیری از قرآنه. داریم راجع به این سوال میکنیم که راز جهان چیه؟ ما چی کاریم؟ ما در مقابل این راز چی کاریم؟ آیا اصلا رازی هست؟ اگر رازی هست، آیا کار ما اینه که راز رو بریم پیدا کنیم؟ و اگر پیدا کردیم چی؟ کجای جهان دنبال این راز بگردیم؟ اخوان سالس اومده توی یک شعر همین موضوع رو ترسیم کرده، بسیار زیبا، بسیار زیبا. یعنی شما جهانی رو در نظر بگیرید که آورده توی این قصه کل این جهان رو از اول تاریخ تا الان و حتی در آینده رو برامون ترسیم کرده. چی میگه؟ اسم شعر کتیبه است. میگه فتاده تخت سنگ آن زوتر انگار کوهی بود، و ما این زو نشسته خسته انبوهی، زن و مرد و جوان و پیر، همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پای و با زنجیر. تا اینجاش شما یه قابی رو تصور کنید که داخل این قاب یه طرف یه تخت سنگ بزرگی میبینید و یه طرف هم یه سری مردم نشستند، از جوان و پیر و همه نو هستند، که اینها با همدیگه اتفاقا پیوند دارند. منتها اینجاش قشنگ گفته، منتها پیوندشون نه از سر مثلا قلب و روح و اعتقاد و این چیزا باشه، بلکه با زنجیر به همدیگه وصلند. این افراد رو بگیرید، کل جامعه بشری. حالا یه سنگ به اندازه کوه، میگه خیلی بزرگ بود دیگه، انگار کوهی بود، این طرف افتاده، این هم این طرف نشستند. در ادامه میگه اگر دل میکشیدت سوی دلخواهی، به سویش میتوانستی خزیدن، لیک تا آنجا که رخصت بود، تا زنجیر. خب میبینیم که انسان ها دوست دارن به طرف هر چیزی برن که مورد علاقه شونه. میگه هر کسی هم که میخواست بلند شه، از این جمع جدا شه، بره طرف اون معشوقش، بره طرف اون چیزی که دوست داره، میتونست بره، ولی تا اونجایی میرفت که زنجیری که به پاش بسته بود اجازه میداد، چون این زنجیر به دیگرون هم بسته بود. بنابراین این تا جایی که میتونست رها بود، زنجیر جلو میتونست بره ولی دیگه نمیتونست. این زنجیر رو حالا قیود بگیریم، هر چیزی که تو جوامع نمیذاره افراد از جامعه بیرون بره، امر و نهی بهش میکنه، اینها رو بگیریم زنجیر. خلاصه میگه ندانستیم ندایی بود در رویای خوف و خستگی هامان، و یا آوایی از جایی کجا هرگز نپرسیدیم. میگه تو این حال هوا بودیم که نشسته بودیم همه با هم دیگه، با اون زنجیرهایی که به هم دیگه وصل بود، انگار یه صدایی میومد، یه ندایی میومد، و نمیدونستیم نه کجاست. آیا به خاطر خستگیامونه، فکر میکنیم توهمه، یا اینکه نه از جاییه و کسی داره این حرفا رو میزنه. میگه هیچ وقت هم از هم دیگه نپرسیدیم، ولی هممون داشتیم انگار میشنیدیم. چی میگفت حالا این صدا؟ میگفت چنین میگفت فتاده تخت سنگ آن سو، و از پیشینیان پیری بر او رازی دست، هر کس تاق، هر کس جفت، چنین می گفت چندین بار صدا. وانگاه چون موجی که بگریزد ز خود در خاموشی می خفت. خب این صدا چی می گفت؟ همه می شنیدن که میگی که آقا جون یه پیری، یه بزرگی، یه دانشمندی روی این سنگ رازی رو نوشته. سنگ دنیا رو در نظر بگیرید که ما داریم همش باهاش کلنجار میریم. اگه بتونید این راز رو بخونید اون موقع متوجه میشید چیکار کنید. بعد این صدا که همجور که مثل وهم میومد، مثل خیال میرفت در نامه، و ما چیزی نمیگفتیم، و ما تا مدتی چیزی نمیگفتیم. خب میگه ما هم ساکت بودیم، ولی از واسه این صدا زیاد بود ما تا یه مدتی چیزی نگفتیم. بعدش یواش یواش انگار قرار صحبتی بشه. پس از آن نیز تنها در نگهمان بود اگر گاهی گروهی شک و پرسش ایستاده بود. میگه بعد از اونم گاه گداری بعضی ها، اونم از نگاهشون معلوم بود یه شکی میکنند، یه پرسشی توی چششون هست که آیا این صدا رو شما هم میشنوید یا نه. پس از آن نیز تنها در نگهمان بود اگر گاهی گروهی شک و پرسش ایستاده بود، و دیگر سیل و خستگی بود و فراموشی، و حتی در نگهمان نیز خاموشی، و تخت سنگ آن سو افتاده بود. خب میگه بعد از اون فقط یه نگاهی شاید پرسشگر به هم دیگه میکردیم، ولی بعد از اون خسته بودیم، فراموشی بودیم، فراموشی خیلی ها، چون یه جایی حالا صحبت میکنیم ما فراموش کردیم برای چی اومدیم، خستگی بود و فراموشی بود و خلاصه در خاموشی نشسته بودیم، و تخت سنگ بزرگ همون بر افتاده بود. شبی که لعنت از مهتاب میبارید، همیشه همه کارها، همه نورها از شب شروع میشه، همه اتفاقها، همه تصمیمات. اینم جالب اینجا آقای اخوان سالس خدا بیامرزدش با شب گفته. شبی که لعنت از مهتاب میبارید، شب بدی بود و پاهامون ورم میکرد و میخارید، به خاطر این زنجیرها پاهامون ورم کرده بود و میخارید. یکی از ما که زنجیرش کمی سنگینتر از ما بود، لعنت کرد گوشش را و نالان گفت باید رفت. بالاخره یه نفر، یکی که از بقیه انگار گیرش تو این دنیا بیشتر بود، زنجیر قیودش بیشتر بودش، سنگینتر بودش، لعنت کرد اون گوشش رو، همش این صدا رو داره میشنوه، و با ناله گفتش که باید بریم دیگه. و ما با خستگی گفتیم لعنت بیش باد گوشمان را، چشممان را نیز باید رفت. میگه ما هم انگار منتظر یه نفر باشیم، تا اون گفت ما هم گفتیم باشه باید رفت. حالا را میفتند و رفتیم و خزان رفتیم تا جایی که تخت سنگ آنجا بود. میگه خب بالاخره با این زنجیر خزان خزان خودمون رو کشوندیم تا رسیدیم به این تخت سنگی که مثل کوه بود، خیلی بزرگ بود. سنگ دنیا خیلی بزرگه، خیلی سنگینه، ما هم همش داریم باش کلنجار میریم، حالا ادامش متوجه میشیم. خب نزدیک شدیم، چیکار کردیم؟ یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود، اونجا ببین زنجیر اون بنده خدایی که گفتش بریم سنگین بودش، اینجا کسی که زنجیرش رهاتر بود، یعنی کمتر به غیر قیود وابسته بودش، زنجیرش رهاتر بود، بالا رفت. آنگه خواند. خب پس چی شدش؟ یه نفر رو فرستادیم بالای سنگ، بالای این تخت سنگ، که ببینیم اون پیرمرد، اون بزرگ روش چی حکاکی کرده، چی نوشته. آنگه خواند. چی خوند؟ کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. مشکل تازه داره شروع میشه. این که رفته بالا میگه اینجا نوشته که کسی میتونه راز من رو بفهمه، که من رو، یعنی این سنگ بزرگ رو، برگردونه اونوری کنه. راز من اون برش نوشته شده و ما با لذتی این راز غبارآلود را مثل دعایی زیر لب تکرار میکردیم. وقتی این خوندش ما هم یه جوری امیدوار شدیم. ظاهرا صدایی که میشنیدیم خیلی هم بیراه نگفته بود، مثل اینکه رازی هستش. و شب، شب جلیلی بود پر مهتاب. حالا اومدش اون شبه، اون شبی که اول گفت علیل بود و گفتش خیلی بد بود و تاریک بودش، الان این شب انگاری خورده جون گرفته بود، روشن شده بود، پر مهتاب بود. خیلی جالبه، این برمیگرده به خودمون، یعنی ما بسیگی به اون هدفمون، بسیگی به اون امیدمون، میتونه شب رو هم برامون نورانی کنه، دور برمون رو برامون نورانی کنه. خب اینا چیکار کردن؟ گفتن که بیاییم با هم دیگه حالا این سنگ رو پس اونوری کنیم، ببینیم چیه. فکر کنید این سنگ به این بزرگی. جمعیت جمع شدند. حالا یک دو سه دیگر بار، حالا یک دو سه دیگر بار، عرق ریزان عزا دشنام گاهی گریه هم کردیم، حالا یک دو سه زینهار بارها بسیار، چه سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی. خب زور میزنن یک دو سه و خلاصه میگه وسطش اینقدر اذیت داشتیم میشدیم، وسط این دنیا اذیت میشیم دیگه. میگه عزا دشنام، حتی فوش هم میدادیم، گاهی گریه هم میکردیم، حتی دوباره فشار میوردیم، ولی این سنگینی شیرینی هم داشت، چون داشتیم پیروز میشدیم. هر سنگینی، هر مشکلی اگر پیروزی در ادامش باشه قابل تحمل تره برای انسان. و ما با آشناتر لذتی، هم خسته هم خوشحال، ز شوق و شور مالا مال، یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود، به جهت ما درودی گفت و بالا رفت. خب اینا برگردوندن این سنگ رو و اونوری شده. خب آره یه نفر رو دوباره میفرستم بالا. سخت بوده این کار، سنگین بوده ولی شیرین بوده. یه نفر رو که زنجیری سبکتر بود دوباره میفرستم بالا. خلاصه اون که داره میره بالا یه درودی میفرسته، میگه به قول خودمون دمتون گرم که یه همچه همتی داشتید و تونستیم این کار بکنیم. میره بالا. جهد ما درودی گفت و بالا رفت. خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند. خب رفتشون بالا، نه اینکه سنگ اینوری بوده روی گل و خاک و این چیزا بوده، روش رو خاشاک گرفته بود. بنابراین حالا این با دست با دستمال با چیزی این رو تمیز میکنه که بخونه. این خط نمایان میشه و این میخونه. و ما بیتاب. ما همین پایین بیتاب واسطیم که چی نوشته، این راز چیه. لبش را با زبان تر کرد، ما نیز آنچنان کردیم. خب وقتی خوند لبش رو با زبونش تر کرد و ما هم وقتی داشتیم نگاش میکردیم، ما هم ناخودآگاه همین کار رو کردیم. و ساکت ماند ولی چی نگفت. نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند. یه به ما نگاه کرد، دوباره ساکت شد، دوباره خواند، خیره ماند، پنداری زبانش مرد. دوباره خوندش ولی انگاری که لال شده. نگاهش را رو بوده بود ناپیدای دوری. میبینید گاهگاهی آدم توی یه فکریه، چشش یه گوشه‌ای توی دنیا به افق همین جور زل زده نگاه میکنه، جایی رو نگاه نمیکنه ولی گیر کرده چشش جایی، ولی توی یه فکریه. اینم میگه همین، نگاهش را رو بوده بود ناپیدای دور، یه جایی انگار این چشم این رو به خود طرف خودش برده بود. ما خروشیدیم، داد زدیم، ما بخوان. او همچنان خاموش. گفتیم بخون، ما این پایین بودیم نمیتونستیم بخونیم. گفتیم بخون، اون ساکت. برای ما بخوان، خیره به ما ساکت نگاه میکرد. پس از لختی در اسنایی که زنجیرش صدا میکرد، میگه یه مدت گذشت، بعد آروم آروم اومد پایین، چوری که زنجیرش هم صدا میکرد. در اسنایی که زنجیرش صدا میکرد فرود آمد، گرفتیمش که پنداری که میافتاد، انگار داشت میافتاد، گرفتیمش، نشوندیمش، نشاندیمش به دست ما و دست خیش لعنت کرد. یه لعنت به هممون گفتش و به خودش که این همه زور زدیم ولی اتفاقی ظاهرا نیفتاده. ازش پرسیدیم چه خواندی؟ هان مکید آب دهانش را و گفت آرام، نوشته بود همان، کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند. میگه همون رو نوشته بود، همون طرف سنگ چی نوشته بود، همین رو این ور نوشته. نشستیم و به مهتاب و شب روشن نگه کردیم و شب شدت علیلی بود. الان این شب شدت علیل شده. خب نکته رو گرفتید دیگه. میگه که اصلا میگه شما اگه بخواید به واقع دنبال راز جهان باشید، اینجوری نیست که تو خود جهان راز رو برای شما نوشته باشند. اگه کسی از این جمع فهمیده بودش متوجه میشد اینه که وقتی سنگ دنیا رو شما زور میزنید، زحمت میکشید، اونوری میکنید، دنبال چیزی هستید، اونورم همینه. همه جای جهان آسمون همین شکله. بعد متاسفانه تازه خیلی از ما، اکثریت ما، باز این متن رو دوباره میخونیم که کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند، دوباره شروع میکنیم زور زدن ببینیم اونور چی نوشته. یادمون رفته انگار که اونور همین رو نوشته بود و همین کار رو هی داریم ادامه میدیم تا عمرمون تموم شه. اخوان سالس وقتی این سوال رو پس ازش میکنیم که راز این جهان چیه، ما چیکاره ایم، کجاییم، میگه عزیز من رازی در این جهان نیست، این جهان ما رو داره به دنبال خودش برای یک راز دروغی میکشه، هی میگه من راز دارم ولی رازی نداره. خب این قسمت اول، یه فاصله بگیریم، یه استراحتی هم شما داشته باشید هم من، فکر کنید به این مسئله تا بیایم ادامه بحث رو با هم داشته باشیم.
نشانی تو را کی در هراس گم شدن از دست دادم؟ هی تو از عطر آلاله بیقرار، تو این رسم رویا و گریه را از که، از کدام کتاب، از کدام کوچه آموخته ای؟ کجا بوده این همه سال ماه؟ چه میکرده ای که هیچ خط و خبری حتی از خواب دریا هم نبود؟ ها ببین، خانه هنوز همان خانه، هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. چتری شکسته، کتابخانه کوچک شعر و سؤال و سکوت و شیشه عطری آشنا که بوی سالهای دور دریا.
من کجا؟
دلی شکسته و چنگی گسستگی سویم، ولی به زخمه غیبی هنوز میمویم. خمیده تا کم و آشفته بید مجنونی که سرنگون و سرفکنده بر لب جویم.
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشکل انسان کجا مشکل
دوستان صحبت کردیم راجع به این که راز این جهان چیه. یه دیدگاه رو، یه نوع دیدگاه رو از زبان آقای اخوان گفتیم. بعضی‌ها هم اصلا وقتی این سوال رو ازشون می‌کنید، حالا دیدگاهش رو من از سهراب سپهری بهتون میگم. اینه که میگن اصلا رازی در این جهان وجود نداره. مثل اخوان میگن هر چی می‌دوی دنبال این راز، ببینید این راز که میگم نه اینکه رازی مثلا ما دانش رو، علم رو، کاوش رو بذاریم کنار، نه، اینا جای خودش، اصلا تو این هیته نمیگیره. جواب اون عزلت گزینی، اون جاهایی که گیر میکنیم، گوشه خلوتی برای خودمون پیدا میکنیم و میگیم که آخرش چی، جواب اون رو دارن میدن. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید، توی کمانک خدمتتون عرض کنم. از سهراب سپهری میپرسیم، یه بیت قشنگی داره آقای خسرو شکیبایی، هم خیلی زیبا این رو خونده، میگه که کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، اصلا قرار نیست ما راز چیزی رو پیدا کنیم، تو این دنیا اومدیم. پس آقای سپهری باید چیکار کنیم؟ میگه کار ما، اونم شاید کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، تون زیباییش، تون آنی که مثلا گل سرخ داره یا این دنیا داره، کار ما انگار اینه که شناور باشیم تو اینا، خودمون رو به اینها بسپاریم، از اینها انرژی بگیریم و بقیه مسائل. آیه سهراب سپهری هم به این صورت جواب میده. حالا بزرگان ما که این قسمت رو خیلی برام جالب بود، یه جواب خیلی عالی دادن که ما اومدیم اینجا چیکاریم، بالاخره چیکار باید بکنیم، راز این دنیا چیه، این همه سختی، این همه فشار، این همه سنگ رو از این ور فشار بده بندازه به اون ور، قید و قیودی که پامون زنجیر شده و بقیه مسائل، اینا چی هم بس. مولانا یه داستان داره، من داستان رو خدمتتون عرض کنم فقط. حالا این داستان خودش به خاطر یک موضوع دیگه ای اومده، ولی من حسن استفاده رو دارم میکنم، اینجا هم استفاده میکنم برای بست دادن به موضوع. میگه یک مردی بوده، حالا توی بازاری جایی یک خانومی رو میبینه، عاشقش میشه، به قول معروف یه دل نه صد دل عاشقش میشه. این خانم رد میشه و میره و این نمیتونه پیداش کنه کجا رفت. هر روز خدا دنبال این خانم میگشته، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، هفت تا هشت سال دنبال این خانم میگشته. یه شب داشته میرفته، حالا منزل جایی داشته میرفته، از کوچه باقی داشته رد میشده، دیر وقت شده بوده و حالا دیر وقتم اگه یا نه مثلا اون گزمه ها، اون اساس ها، اون پاسبان ها کسی رو توی خیابونی کوچه میدیدن میگرفتن که اینجا چیکار میکنه، نکنه دزدی. این هم داشته تو کوچه باقی میرفته، به طرفه میرفته که از دور میبینه نگهبان داره میاد، مجبور میشه بپره توی یه باقی و اونجا منتظر باشه تا این نگهبان رد شه بعد بیاد بیرون. همین که میپره داخل، میبینه که ای دل غافل، اون معشوقش اتفاقا همینجاست و هیچ کس هم نیست. به هر حال میخواد گستاخی کنه، معشوق بر حذرش میداره و داستانی داره خلاصه توی دفتر چهارم و صحبتایی باهاش میکنه. بعد معشوق یه نکته‌ای میگه، من این همه داستان رو گفتم برای اینکه به این نکته برسم و کل حرفایی که امروز زدیم، یه نکته خیلی جالبی میگه. میگه فکر نکن که ما از شما عاشقا، حالا از زبان خدا شما این رو بشنوید، از شما عاشقا فراموش کردیم. انسان ها، ما حواسمون بهتون هست و میدونیم حال و احوالتون چیه، ولی منتظریم یه اتفاقی برای شما بیفته تا بتونید به محضر ما، به حضور ما شرف یاب بشید. اون چیه؟ میگه، حالا از زبان معشوق به عاشق داره میگه، معشوق بهش میگه 8 سالت جوش دادم در فراق، این فراق یه کلید واژه، کم نشد یک ذره خامی تو نفاق. خامیت دومین کلید واژه، نفاق سومین کلید واژه. 8 سالت جوش دادم در فراق، کم نشد یک ذره خامیت و نفاق. جوابی که مولانا داره بهمون میده، مثنوی بهمون میده که در ادامه قرآنه، که قرآن گفته من شما رو آوردم برای عبودیت دیگه، برای بنده شدن. جوابی که اینجا داره میده، میگه که عزیز من، این سختی دنیا به واسطه دوری از ماست، یعنی ما اومدیم این دنیا چون دور شدیم از خدا. حالا خدا ما رو دور کرده چه اتفاقی بیفته؟ یک، پخته تر بشیم. دو، نفاق و دورویی درونمون از بین بره. این مشوق هم همین رو میگه. میگه 8 سال من به تو وقت دادم که یه همچین اتفاقی برات بیفته، ولی هنوز تو گستاخی، هنوز تو متوجه نشدی برای چی اومدی. پس وقتی از مثنوی میپرسیم، میگه شما اومدید اینجا تا پخته بشید. راز این جهان همینه. شما اومدید اینجا تا از دورویی آزاد بشید. راز این جهان همینه. نقطه تمام.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زدن تا من هر چه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش باغان مشکل آسان کجا مشکل آسان کجا
وقت شما بخیر. رسیدیم به ساعت 2:15 بامداد. همونطور که میدونید موضوع گفتگوی ما، بهانه گفتگوی امشب ما، قدردانی هستش. بریم صدای پر از مهر شما رو بشنویم و پیامک های شما رو بخونیم.
با درود و سپاس، شبتون خوش. جناب استاد هیدری، قدردانی بیش از آنچه که سزاوار است چاپلوسی و کمتر از آن درماندگی است. قدردانی یک ارزش است، باید آن را پاس بداریم. قدردانی یکی از راه‌های جذب دل است. قدردانی سبب آن است که از غرور زدگی پرهیز کنیم. پس این ارزش اخلاقی را باید پاس داشت. حقیر می‌خواهد از آقای اکبر آشوری قدردانی کنم و سپاسگزاری زحمات ایشان را گفته باشم. بنده از ایشان خیلی درس گرفتم، باور کنید. هر روز سر پای برنامه ایشان می‌شینم و درس‌ها می‌گیرم. انشالله که رعایت خواهم کرد. نجفی هستم، شبتون خوش.
علی آقای عبداللهی از مشهد مقدس نوشتن: من همیشه قدردان آقای جواد آقای صمدی هستم به خاطر محبت هایی که به من کرد. درود بر شما. اما خانم مریم خانم از ساری نوشتن: سلام و شب بخیر عزیزان راه شب، درود بر شما. من بعد فوت پدر مرحومم به مادر و خواهر معلولم خدمت میکردم و مادرم همیشه قدردان بود. امسال 11 فروردین مادرم به رحمت خدا رفت و افسوس آن زمان در کنارش نبودن. انشالله مادر و خدایم از من راضی باشن. حتما همینطوره مریم خانم عزیز، روح مادر بزرگوارتون قرین آرامش.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان راه شب. از اوائل زندگیم واقعا همسرم همیشه یار و مددکار من بوده و من همیشه قدردان این همسرم هستم و امیدوارم که خداوند از من بیشتر به طول عمر بیشتری بهش بده که تمام لحظات و لحظات زندگی من با من پیش رفته و با تمام دارایی و نداری من ربط کرده. در حال من هیچ کاری براش نمیتونم بکنم و هیچ کاری هم براش نکردم. فقط تنها چیزی که میخوام از خدا تن سالم بهش بده و آرزوهای دنیایش رو خداوند بهش بده انشاءالله. تشکر و ممنون علاقتون. محمد بختیاری از روسای بابافی شهرستان پیشکان.
خانم زهرا خانم آزاد از شیراز نوشتن: با عرض سلام و خسته نباشید، درود بر شما. بله اومدش. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام زحمت کشان راه شب. من همیشه اول قدردان خداوند بزرگ و بعد هم قدردان زحمات بیدریق پدر و مادر و همسر مهربانم بوده و هستم و خواهم بود. درود بر شما خواهر بزرگوارمون زهرا خانم آزاد. و پیامک بعدی: با درود، بنده چون عمری در سفر بودم از این بابت باید قدردان و سپاسگزاری خودم رو از فرهنگ ایرانیان ابراز داشته باشم، چون که به نزد هر قوم و باوری از لور و بلوش و کرد و گیلک و خراسانی که رفتم همه لطف و مهر و محبت دیدم. درودها بر فرهنگ ایران. با احترام سعید. درود بر شما آقا سعید عزیز.
من قدردان افرادم، در زندگی خدا را به یادم. من قدردان خانواده های دیندار، در زندگی خدایشان یاد. من قدردان خدای مهربان، مراقب باشیم از دل و چشم و زبان. من قدردان معصومین هستم، با پندشون راه خطا را بستم. من قدردان معلمان و اساتید بزرگوار، با توبه از گناهان نمیشوم خار. صدا سیما چه برنامه های مفیدی دارد، با پاکدلی هم افراد رحمت خدا بارد. سلامات از حواس.
خب آقای آشور حمیدی از اهواز نوشتن: سلام و خدا قوت و دمتون گرم آقای حیدری گل و همه اهالی کاردرست راه شب. درود بر شما آقای حمیدی عزیز، ممنونم از لطف و محبتتون. ادامه دادن: تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. در درجه اول قدردان خدای مهربانم و بعد پدر و مادر مرحومم و خانوادم و شما یاران با وفا و گلم. درود بر شما عزیزم آقای حمیدی عزیز. اما پیامک بعدی آقای یوسف عطا نوشتن: من قدردان خدایی که لحظه لحظه هوامونو داره، اما گاه غافل و قدر ناشناسی خداوند رو میکنیم، خدایا ما رو ببخش. و آقای موسوی از قم نوشتن: با سلام، من و خانوادم تا ابد قدردان جناب آقای ریختگری هستیم به خاطر پرداخت قسط اول مسکن ملیمون.
دعاید سلام و خسته نباشید خدمت تمام اهالی راه شب. حقیقتا من مواقعی که برای دیگران کاری انجام میدم همیشه سعی میکنم که برای قدردانی از خودشون توقعی نداشته باشم و همیشه با خدای خودم معامله میکنم، چون میدونم که هر موقع گره از کار خلق خدا باز کنم، خدا هم بالاخره گره ای از کارهای من باز میکنید. از لحاظ اینکه کسی هم برای من کاری انجام داده باشه و من قدردانی کرده باشم، بله، از رفقا صمیمی‌ترین رفیقم آقای محمد کدخدائیه و از خانواده هم اول پدر و مادر و بعدم همسر مهربانم با تشکر فراوان امیر مقصیما از شیراز.
آقای علی محمدی از نورآباد لرستان نوشتن: قدردان آقای عزیزی، دبیر جغرافیای دوران دبیرستانم هستم که بسیار منش بزرگی داشتم و مشوق تحصیل و علم آموزی من بودند. درود بر شما آقای محمدی عزیز. پیامک بعدی نوشتن: سلام به شما و کلیه همکاران خوبتون. من از اینجا از خانومم واقعا تشکر میکنم. بعد از مرگ پدرم خانومم مثل یک دختر از مادرم نگهداری کرد، حتی نذاش یک شب بره خونه خواهرم مگر به عنوان مهمانی. واقعا یه فرشته است، واقعا برای زندگی من خیلی زحمت کشید. همیشه دعا میکنم که یک ساعت جلوتر از اون از این دنیا برم. کوچیک شما علی معظمی از بروجه. درود بر شما آقای علی معظمی که قدردان همسر گرامیتون هستیم.
دعاید سلام و خسته نباشید خدمت تمام اهالی راه شب. حقیقتا من مواقعی که برای دیگران کاری انجام میدم همیشه سعی میکنم که برای قدردانی از خودشون توقعی نداشته باشم و همیشه با خدای خودم معامله میکنم، چون میدونم که هر موقع گره از کار خلق خدا باز کنم، خدا هم بالاخره گره ای از کارهای من باز میکنید. از لحاظ این که کسی هم برای من کاری انجام داده باشه و من قدردانی کرده باشم، بله، از رفقا صمیمی‌ترین رفیقم آقای محمد کدخدائیه و از خانواده هم اول پدر و مادر و بعدم همسر مهربانم با تشکر فراوان امیر مقصیما از شیراز.
بله، بعضی وقتا این سیستم دیجیتالی به هر حال اشتباهایی هم میکنه دیگه. بعضی وقتا مثلا یه تلفن دو بار پخش میشه. به هر حال ما از شما بسیار قدردانیم که این مراحل هم بر ما میبخشایید و قدردان شما هستیم. اما سرکار خانم سیده زهرا جعفری از همدان نوشتن: سلام به عوامل راه شب. من همیشه سعی کردم هر کسی که برام کاری انجام داده به شکل خوبی کار طرف مقابل رو جبران کنم، چون انسانیت این طور میگه که قدردان یکدیگه باشین تا دوستی ها ادامه پیدا بکنه. درود بر شما خواهر گرانقدر. آقای حسین طالبی از میدان شهدا نوشتن: با سلام و آرزوی سلامتی برای شما آقای حیدری عزیز و ارجمند و همه همکاران زحمتکش شما در رادیوی وزین ایران. قربان شما آقای طالبی عزیز که ما رو با مهر می نوازی برادر. قدردانی کردن و قدردان بودن خصلت خوب و البته عاقلانه ایه. وقتی آدم قدردان باشه همه متوجه این خصلت نیکو تو آدم میشن و از کار و کمکی که به ما میکنن نادم و سرخورده نمیشن و در صورت نیاز شاید بازم برای ما کاری کنن که به دردمون میخوره. ولی کسی که قدردان نباشه مصداق مانع خیر شدن میشه و خودش و بقیه رو از کمک و یاری اطرافیانش محروم میکنه. آقای حیدری عزیز، من به شخصه قدردان زحمات شما و همکارانتون در رادیو ایران هستم. درود بر شما، قربون شما برم آقای طالبی عزیز، سپاسگزارم. میرسیم به بخش شنیدنی من و عالی جناب فردوسی که مروری هست بر شاهنامه حکیم طوس با اجرای استاد ارجمندم سرکار خانم شمسی فضل‌اللهی. بشنوید.
من و عالی جناب فردوسی
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. از کجا ما داستان رو قطع کردیم؟ از اونجایی که شنیدید که افراسیاب شکست خورد، اسبشو سوار شد و اومد پیش پشنگ. به پدرش همه اون چرا که این جنگ بر سرشون آورده بود گفت و اینکه من در دست اون جوون 14-15 ساله مثل پشنگ و تمام جنگ رو هم تقصیر پدرش پشنگ انداخت. گفت همه جنگ ها تقصیر شماست و گفت صلح کن پدر، زود باش، زود صلح کن، تو هر دفعه هم صلح کردی خودت صلح رو شکستی. نه همه به پدرش گفت انگار نه انگار این افراسیابه و بارها جنگ کرده، جنگ بی خودی، اصلا انگار نه انگار. فقط اون پشنگ اونجا نشسته بود. بیچاره همه رو گوش کرد، گفت که تو فکر میکنی که اگر جنگ ایران یک دفعه دیگه همچین اتفاقی بیفته و خونریزی بشه ما دیگه جواب مردم رو چی باید بدی؟ دیر میشه. پشنگ گفتش باشه هرچی تو میگی. بعد افراسیاب بازم طلبکاره، گفت زمینی کجا آفریدون گرد بدان که به تور دلاور سپرد، تو را جنگ ایران چو بازی نمود. به تو داده بودند و بخشیده بود. تو را کین پیشین نبایست خواست. تو را جنگ ایران چو بازی نمود. ز بازی سپه را درازی نمود. از امروز کارت به فردا ممان. که داند که فردا چه گردد زمان؟ گلستان که امروز گردد بهار، تو فردا چنی؟ گل نیاید به کار. افراسیاب اسم قهرمانانی که کشته شده بودن چه مرد که پدرش بدون کلباد و بارمان و همه اینا نام کن کشته شدن. گر از ما این برناها کشته شدند، پشنگ میگه یادت باشه که اغریرث تاجور کشته شد. اغریرث برادر افراسیاب که به دست افراسیاب کشته شد. جزای بد و نیکی روزگار در امروز و فردا گرفتن شمار. اینم آقای افراسیاب گفته، چون دیگه خیلی نصیحت بلده. بر اغریرث میگه، برادری که کشته، میگه که من منتظر جزای کار خودم میشم. عزیزان پشنگ گفت باشه میکنم این کار. بگین یکی بیا کاغذ بیار برای من و کاغذ خوب به سبک ارتنگ میخوام بنویسم. ارتنگ ارژنگه و اسم ایرانیه. یک نقاش بسیار ماهر که حتی کار مینیاتور هم اون انجام میداده و اونها رو روی کاغذ نوشته، کاغذ که می نوشته دیگه، محترمانه میگه که بشه نقشای قشنگی بدین. این ارژنگ که حالا اون میگه ارتنگ، فرقم نمی کنه، هر دوش گفته شده. این ارتنگ نقاش ساسانیه. سپهدار توران دو دیده پراب، شگفتی فرو مانده ز افراسیاب، که شدان سخنهاش یاد آمده است، سرش را کنون رای داد آمده است. دبیر نویسنده را گفت شاه، که پیش آرد قرطاس و مشکین سیاه. مشک سیاه، مشک بوی خوبم داره ولی سیاهه. گاهی به جای رنگ هم به سر می زدن به مو. یکی نامه بنوشت ارتنگوار، بدو کرد صد گونه نقش و نگار، به نام خداوند خورشید و ماه، که او داد بر آفرین دستگاه، فرازنده تاق فیروز فام، برارنده صبح از ایوان شام. ببین دیگه چی میخواد بگه. کنون بشنو ای نام بر کیقوباد، سخن گویم از راه شاهی و داد. گر این کینه از ایرج آمد پدید، منوچهر سر تا سر آن کشید. راست میگه دیگه، منوچهر اون رفت نموهاشو کشت. و میخواد بگه دیگه بس کنیم دیگه. حالا خیلی انقدر پر روه میگه که ما هر دو نبیره فریدونیم. راستم میگه، مگه پشنگ مثلا بگیریم پسر تور هم باشه چیه فریدون میشه؟ ما هر دو نبیره های اونیم و فریدون به نبیره هاش مقداری زمین واگذار کرده دیگه. به این ترتیب که پشنگم هر دفعه تیکه هایشو به زور میگرفت، باید میرفتن به زور ازش پس میگرفتن. اگر شاه قوی دل و سپاه با قدرت هستند، پس به ما هم کمک کنند که این جنگ رو تموم کنیم. دوستان به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهان. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک. Thank you.
مرد و چه زن
سپاسگزارم که همچنان با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. اما رسیدیم به بخش شهرنامه. ما تو راه شب دوشنبه شب تو هر برنامه‌ای که از شهرهای کشور عزیزمون ایران رو به صورت خیلی مختصر و مفید البته خدمت شما معرفی میکنیم. امیدوارم در این بخش هم همراه ما باشین و از شهرنامه لذت ببرین. امشب با هم به کرمان میریم و من نامه این شهر رو براتون میخونم. یکی از شهرهای ایران و مرکز استان کرمان. کرمان یکی از قطب‌های پزشکی ایران هم هست. این شهر یکی از شهرهای میزبان عملهای سخت پیوند اعضا در کشوره. همچنین شهر کرمان با داشتن دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه شهید باهنر یکی از قطب‌های علمی ایرانه. شهر کرمان با قدمت‌ترین شهرهای فلات ایرانه و به گفته بعضی مورخان و پژوهشگران سابقه سکونت و استقرار انسان در اون به هزاره چهارم قبل از میلاد میرسه و به شهادت اوراق تاریخ در قرون متمادی دوران پرنشیب و فرازی رو طی کرده و شاهد دگرگونی‌های زیادی در گذرگاه‌های تاریخ حیات خودش بوده. در این رهگذر علاوه بر خسارت‌ها و خرابی‌ها تلفات جانی زیادی هم داشته، به نحوی که یکی از مورخان خارجی به نام فرد ریچارد می نویسه این شهر اهمیت زیادی داره و غیر از شهر تبریز که در مرز شمالی ایران هست به هیچ شهری به اندازه این شهر از منجنیق فلک فتنه نباریده. کرمان همچنین با داشتن بناهای تاریخی متعدد و پشتوانه تاریخی و تمدنی قوی یکی از 5 شهر تاریخی ایرانه. کرمان در گذشته اسمای دیگه هم مثل بوتیا، کجاران، کریمان، کرمانیا، کارمانا و گواشیر هم داشته. نام کرمان رو در کتیبه های داریوش میشه دید. در اونجا کرمان اسم ناحیه‌ای که از اون چوب یاک برای کاخهای هخامنشی حمل میشده. تو نوشته های پیدا شده به خط یونانی هم اسم کرمان دیده میشه و مردم کرمان رو تیره از پارسیان میدونن. قلعه دختر و قلعه اردشیر از آثار دوران اشکانی در خاورشهر کنونی کرمان که هنوز خرابه هاش پابرجاست نشون میده که دست کم در زمان اردشیر بابکان در همین محل شهری آباد و دژ